أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث 58 رو میخوندیم و حدیث 3 از باب توصیف. تا اینجا رسیدیم که قلنا ان هشام ابن سالم و صاحب الطاق و المیسمی این سه نفر یقولون انه اجوف الی السره و البقیه صمد. وقتی جسم که داشته باشه جسمش مجوفه، روحش صمد. وقتی که امام رضا علیه السلام اینو که شنید فخر ساجدن، به سجده افتاد. ثم قال، در حال سجده اینجوری میگفت سبحانک ما عرفوک ولا وحدوک، خدایا تو منزهی، اینها نه تو رو شناختن و نه تونستن وحدت تو رو و یگانگیت رو بفهمن. فمن عیل ذالک، چون تو رو نشناختن و چون توحید رو نفهمیدن و صفوک، اینجوری توصیفت کردن سبحانک لو عرفوک لوصفوک به ما وصفت بهی نفسک، خدایا منزهی تو، اگر اونها تو رو میشناختن آنگونه توصیف میکردن که تو خودت رو توصیف کرده ای. سبحانک کیف طاوعتهم انفسهم ان یشبهوک بغیرک، خدایا تو منزهی، چجور نفسهاشون قبول کرد که تو را به غیر خودت تشبیه کنن، تو را به خلق تشبیه کنن، یعنی چجور دلشون راضی شد که اینجوری تشبیه کنن، یا معناش اینه که یعنی چجوری راضی شدن، یا اینکه نه چجوری نفسشون وسوسشون کرد که اینگونه سخن بگوین. اللهم لا اصفک الا بما وصفت به نفسک، خدایا اما من تو رو توصیف نمی کنم مگر همان گونه که خودت رو توصیف کردی. ولا اشبه که به خلقک، من تو را به خلقت تشبیه نمی کنم. انت اهل لکل خیر، تو واجد همه کمالات هستی، بنابراین شایسته ای که بهترین تعبیرها، بهترین توصیفها برای تو ارائه شود. ولا تجعلنی من القوم الظالمین، خدایا مرا از ستمکاران قرار نده، یعنی کسانی که ستم کردن در توصیف، ستم کردن در توحید. ستم و ظلم یعنی از حد گذراندن، از راه درست عبور کردن، چه به شرق باشد چه به غرب، چه به سمت راست باشد چه به چپ، ظلم است. بعد از این که سجده کرد و این نکات رو گفت ثم التفت الینا، آنگاه روش رو به ما کرد فقال ما توهمتم من شیء فتوهم الله غیره. این قاعده کلی است برای توصیف خدای متعال. فرمود که هرگاه خودتون رو به گونه ای توصیف کردید، به گونه ای تعقل کردید، خدا رو غیر از این تعقل کنید. خدا رو همانند خودتون تعقل نکنید، نه ذاتش را، نه وصفش را، نه فعلش را، نه اسمش را، نه ذکرش را. اینا اگرچه حالا الان اینجا که داریم میگیم مطلق گفته، حضرت فرموده است، فرمود توهمتم. اینجا هم جز مواردی است که گفتیم هرگاه واژه توهم یا وهم یا مشابهش بیاید بدون همراهانی مانند زن، بدون همراهی مانند تعقل، توهم به معنی همه اینا هست، هم به معنی توهم است، هم به معنی تخیل است، هم تعقل، باید نگاه کنیم در اون مورد کدام مناسب تر هست. بنابراین می فرماید که اما اگر اون رفیقهاش و هم خانواداش باشن، هر کدام معنی خاص خودشونو دارن. می فرماید هرگاه خودتون رو یا چیزی رو توهم کردید، خدا رو آنگونه توهم نکنید. وقتی نکته بسیار مهمی است که ما مثلا اشیا رو توهم میکنیم، تعقل میکنیم به عنوان موجود، میگو خدا رو اینجوری تعقل نکنید. توهم میکنیم یا تعقل میکنیم به عنوان عالم، سمیع، بصیر، قدیر، محیط و مانندان، میگه باید تعقل شما از خدای متعال غیر از تعقلتون از اشیا باشد و بالعکس. توضیحی که خدمتتون عرض کنم در این زمینه در حد یک اشاره اینه که یه قاعده کلیست در توصیف خدای متعال که اوصاف خدای متعال نه مانند صفات خلق است و نباید باشد. توصیف خدای متعال نه مانند توصیف خدای متعال است نه باید باشد. این عبارت در واقع مشابه اون حدیث شریف بود که قبلا خوندیم، کل ما میستموه به اوهامکم به ادق معانی. اونجا گفتیم هر چه که درباره اشیا فکر میکنید، به دقت در ذهنتون میگید، یا درباره خدا به دقت میگید، اونایی که به ذهنتون میاد اون خدا نیست. بنابراین اونجا فرمود شما هر گونه که بخواید خدا را تصور کنید، در واقع تصور خدای متعال نیست. اما اینجا میفرمایید که حداقل کاری رو که بخواید انجام بدین، باز مخاطب ها رو مد نظر داشته باشید. مخاطب این بود که گفت که ما شنیده ایم که خدا که پیامبر خدا رو در قالب یک جوان 33 ساله دیده است. این اومده سوال کنه که درستی یا نه، مخاطب فروتر است از اون سخنی رو که فرمود کل ما میستموه با آهامکم. اون مخاطب مخاطبه عالم و عمیق هست. این چون سطح پایین تره میگه من اگه بهتون میگم کل ما میستموه، اون مردود به شماست، اون مخلوق هست، اینو متوجه نمیشید. حداقل کاری رو که در توان شماست و میتونین توجه کنید اینه که خدا را همچون اشیا ندانید، وصف خدا را همچون اشیا ندارید. ثم قال، آنگاه حضرت فرمود نحن آل محمد انمت الاوسط الذي لا يدركن القالي ولا يسبقن التالي. میفرماید که ما خاندان پیامبر علیه السلام یک گروه میانه ایم، نه اهل زیاده روی و افراط هستیم، نه اهل تفریط هستیم، نه خدا را چنان تشبیه میکنیم که مانند خلق باشد، نه چنان تنزیه میکنیم که به تعطیل بیانجامد. ما و میانه را داریم. حالا میانه چه میانه اثبات باشد، چه میانه نفی باشد. اما این نکته خیلی مهمه که ما در حد وسطی قرار گرفته ایم که هیچ کس به ما نمیرسد. اون کسانی که به خیال خودشون اهل قلوون، زیاده روی میکنن، تند روی میکنن، اینها به ما نمیرسن. وقتی این دوتا معنا داره، یه معناش اینه که اون کسانی که قلوو میکنن با ما فاصله دارن، از ما دور افتادن، هر چه تلاش کنن با ما نمیرسن، یه معناست. یه معنای دیگر اینه که اون کسانی که تند میرن خیال نکنن از ما تندتر رفتن. اگر مثلا خدای متعال رو توصیف به صفات سلبی کردم، فقط توصیف کردم به صفاتی که درباره خلق به کار نمی رود، فکر نکنن خیلی زیاده روی، خیلی تند رفتن، از ما سبقت گرفتن. اینا هر چی که در توصیف کردن عمیق بیاندیشن، دقیق بیاندیشن، در تفکر و تعقل زیاده روی کنن، باز هم با ما خیلی فاصله دارن. این کسانی که اهل قلوبند و زیاده روی میکنند. باز تعبیر دیگرش اینه که یه جمعی در مورد خاندان پیامبر علیه السلام گفتن که خاندان پیامبر ربند، همه کاری عالم هستند، تمام کارها به وسیله اونها انجام میشه و توصیفهای الهی کردن خاندان پیامبر را. میگه اینا فکر نکنین که اینا از ما سبقت گرفتن، تعریفهایی کردن اونقدر عمیق است که ما یکم عقبتر هستیم. نه، اینا هر چه دقیق تعریف کنن، هر چه عالی تعریف کنن، به گونه ای که برای اونها قلوب است ولی برای ما که قلوب نیست، اینا هر چه که نیک و دقیق و آسمانی و متافیزیکی ما را تعریف کنن، باز هم تعریف شایسته ما را ارائه نکردن. هر چه که درباره خوبی ها و کمالات و اوصاف ما بگویند، باز هم اوصاف، همه اوصاف ما را بیان نکرده اند. یعنی این گونه نیست که اینا چیزی را بگویند که در ما نباشد، یا چیزی بگویند که فراتر از ما باشد. یه توضیح کوتاش اینه که اینا آخرش اینه که گفتن خاندان پیامبر خدا هستن، بیشتر از این که نگفتن. ولی اینا تصوری از خدا دارند که اون تصورشون از خدا به مراتب پایین تر است از وجهی، از وجوه خاندان پیامبر، نه از خود خاندان پیامبر. چون خدایی رو که اینا تصور میکنن یه خلقی است مانند بقیه خلق، منتها یکم قوی تر، تام تر، کامل تر. خلق قوی، خلق ذکی، خلق مزکا رو اینها تصور میکنند، در حالی که خلق مزکا کجا و ما کجا، خلق مطهر کجا و ما کجا، هیچ کدام از اینها به پای ما نمیرسن. بنابراین لا یدره کنال قالی، اونی که اون معنی اولی معنی عرفی بود که اینا انقدر تند رفتن که دیگه به ما نمیرسن، اگه تند رفتن از ما سبقت گرفتن، ولی این معنی اینه که هر چه درباره ما بگوین کم گفتن، ولی اسم خدا را، اسم واجب الوجود را، اسم مفاهیم دیگر را در ما به کار ببرن، اینا دقیقا مفاهیم محدود خلقی را یکم آراسته اند، آنگاه در مورد ما به کار میبرن که در کل عالم هستی یگانه یگانه ایم، ذل و خلیفه و امانت دار خدای متعال هستیم، که بهترین تعبیر در روایات و احادیث قدسی اینه که مثل اعلای خدای متعال هستیم. در روایات تطبیق کردن، ولی این آیه قرآن هست، تطبیق کردن که خدای متعال له المثل الاعلا، این آیه. اما مصداقش کیست؟ در روایات آمده است که خاندان پیامبر علیه السلام مثل اعلای خدای متعال هست. این کسانی که قلوف میکنن چی میگن؟ یه خلق بزرگتری میگن، نه مثل اعلای خدای متعال. پس هر که هرچی از قالیان و تندروان و افراد کنندگان درباره ما میگوین، اگر خوب دقت کنند، کسی بر گفته های اونا داوری کنه، میبینن که اینها مراتب ضعیف و نازله وجود ما رو به خیال خودشون قلوف کردن. البته برای اونها قلوف هست، چون اونها درک نمی کنن. اما یک کسی درک کنه میبینه که نه، قلوف نیست. پس قالی و تند رو به ما نمیرسد. اما اون کسانی که ولا یسبقون التالی، اونایی که در حد ما کوتاهی میکنن چی؟ اونا هم قطعا همین گونه است. اون کسانی که تندروی کردن به ما نرسیدن، اونایی کم روی میکنن، اونا هم به طریق اولا نخواهند رسید، اینا هم هرگز به ما نمیرسن و هرگز از ما سبقت نمیگیرن. وقت حق به فکر عوامانه ما حقش این بود که در این لایه درباره قالی ها بگه که قالی از ما سبقت نمیگیرد، نه اینکه به ما نمیرسد. در مورد تالی بگوید اینا به ما نمیرسد، نه اینکه از ما سبقت بگیرد. حکایت داره که ما و هر کسی که اینا رو تعبیر میکنه و تفسیر میکنه درست توجه نداریم. در واقع قالیان کوتاهی میکنن درباره خاندان پیامبر و حتی درباره خدا، درباره هر کسی که غلو میکنن درباره کوتاهی میکنن، چون تصورات ذهنی و فکری و مفهومی محدود خودشون رو به خدای متعال یا به خاندان پیامبر یا به اعاظم از علما نسبت میدهن. بنابراین اینها چون محدودیت های ذهنی و فکریشون نسبت میدهن، خیلی عقبند. تا برسن به خاندان پیامبر یا برسن به خدا خیلی فاصله دارن. اما اون کسانی که تصمیمشون اینه که پشت‌سر ما حرکت کنن، خب البته اینها خوبن از یه جهت. اونایی که پشت‌سر ما میان، اونایی که فاصله دارن با ما، به تعبیر دیگه تالی به کسی میگن که با فاصله اندکی پشت‌سر اون کسی که امام است و قدوه است داره حرکت میکنه. حالا در اینجا چون درباره توصیف این تالی بودن و دنبال رو بودن، دنبال رو علمی است. کسانی که پشت‌سر ما حرکت میکنن و تالی هستن، یکی از این دو احتمال رو باید بدیم. اینی که فکر نکنن که آرامتر بیان ممکن از ما سبقت بگیرن، کمتر توصیف کنن ممکن از ما سبقت بگیرن، نه، خیالشون راحت باشه، اینا هرگز از ما سبقت نمیگیرن. یه معنیش اینه. معنی دیگرش اینه که کسانی که پشت‌سر ما حرکت میکنند و صفاتی رو به ما نسبت میدن که همراه با احتیاطه، باید مطمئن باشن که به ما نمیرسند. چنان که در مورد خدای متعال هم همینطور هست، کسانی که توصیف میکنن خدای متعال رو بکم یا به زیاد، در هر صورت اینا به ما نمیرسن، اینا به ما فاصله دارن. اصل حرف اینه، اصل حرف اینه که کسانی که خدای متعال رو توصیف میکنن به افراد، به تفرید، اینا با ما خیلی فاصله دارن، اینا هرگز به ما نمیرسن، هرگز از ما سبقت نمیگیرن. بنابراین که هرگز از لطف و رحمت ما، که لطف و رحمت خدای متعال هست، سهمی نخواهند داشت. بعد فرمود که یا محمد، این محمد ابن خزار یا محمد ابن حسین، دو تا محمد رفتن خدمت امام رضا، حضرت میفرماید ای محمد ان رس. خب حالا اون جمله اولی رو که گفت، که گفت یک چیزی مخیم قصه رو تعریف کنیم، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رعا ربه فی صورت شاب الموفق، در قالبی جوان 30 سال دیده. حالا اون قضیه چیه؟ قضیه اینه یا محمد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین نظر الی عظمت ربه، وقتی که خدای، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عظمت خدای متعال نگاه کرد، کان فی هیئت شاب الموفق و سن ابناء 30 سنه. این عظمت خدای، حالا این اگر این جمله آخری نبود، جمله بعدی اگر نبود، اینو دو جور معنا می‌کردیم. یکیش اینه که وقتی پیامبر به عظمت خدا نگاه کرد، عظمت خدای متعال در حد جوان 33 ساله بود، یعنی در قالب صورت دیده. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که وقتی پیامبر که نگاه می‌کرد به عظمت خدا، پیامبر در اعتدال جوانی 30 سالگی بود، ولی اینکه سنش از 50 بلکه نزدیک 60 بوده، اما مانند یک جوان 30 ساله، یعنی توانمند، هم چشمش، هم دلش، هم ظاهرش، هم باطنش توانمند بود، نقصی در وجود او نبود، آثار کهولت و میانسالی و مانندان در وجودش نبود. هر دو احتمال رو میدادیم و این احتمال اول هم قابل تر هست، منتها چون قسمت بعدی روایت خلافی رو میگه، فعلا نمیگیم تا قسمت بعدی رو هم بگیم، بعد اونجا خدمتتون دوباره برمیگردم توضیح میدم. خب فرمود که وقتی که به عظمت خدای نگاه میکرد، پیامبر فی هیئت شاب الموفق بود، پیامبر مانند جوان 30 ساله داشت نگاه میکرد. این چه دل... به چه دلیل این تعریف، این تعبیر رو میگیم؟ به خاطر جمله بعدی که یا محمد، باز به هم یکی از این دو محمد، دو تا راوی میگه عظم ربی عز و جل ان یکون فی صفت المخلوقین، خدای ما بزرگتر از آن است که در صفت مخلوقین باشد. اینو میخوایم شاهد بگیریم برای این که پیامبر در مرتبه اعتدال جوانی بود است، مشاهده کرده است. این به شرط اینه که این خدای متعال بزرگتر است از آن که در صفت مخلوقین باشد، یعنی عظمت خدا در بزرگتر است از آن که در صفت مخلوق باشد. اگر این بگیم، تعبیر همونی خدمتتون عرض کردم که پیامبر گویی 30 سال است به عظمت خدای متعال مینگرد، مینگرد نه در قالب جوان 30 ساله، نه، در قالب عظمت خدای متعال داره نگاه میکنه. اما اگر این عظم ان یکون فی صفت المخلوقین را، این عظمت رو برای صفت عظم، این عظمه رو حکایت از عظمت نداریم، حکایت از خدا بدونیم، یعنی خدای من عظیم تر است از آن که در قالب صفت جوان 30 ساله باشد. اما نور خدای متعال چی؟ نور خدای متعال چون تعین است، تعین با تنزلات چنین چیز، امکان دارد که در قالب بفرمایید که جوان 30 ساله باشد یا در قالب های دیگر باشد. همچنان که عظمت خدای متعال که نازل شد، به شکل آتش بر حضرت موسی نازل شد و گفت انی انا الله، اون آتش گفت انی انا الله، آتش که انی انا الله نمیتونه بگه که، اون عظمت خدای متعال است که به صورت آتش ظاهر شده است و انی انا الله میگه. یک بار دیگر عظمت خدای متعال در صورتی شدیدتر بر کوه نازل شد، دیگه نه حضرت موسی نه صدایی شنید نه تصویری دید، در مورد قبلی هم صدا میشنید انی انا الله، هم تصویر دید، تصویر آتش. آیا عظمت خدای متعال که در قالب آتش ظهور پیدا کرده است و در تجلی بر کوه عیان آشکار شده است، میتواند در قالب جوان 30 سال هم نازل بشود و ظهور و تجلی داشته باشد؟ قطعا و یقینا چنین چیزی امکان پذیر هست. این یک توضیح که این عظمه دوم رو در مورد خدا به کار، در مورد ذات خدای متعال به کار میبریم، نه در مورد عظمت خدای متعال. یعنی عظمت خدای متعال میتواند تنزل پیدا کند، به این شکل ظاهر بشود، در قالب این صورت دیده بشود. خب با توجه به این که اگر عظمت خدای متعال قابلیت ظهور در قالب آتش، کو، نور، جوان 30 ساله رو داشته باشد، عظمت خدای متعال که از تعینات خدای متعال است، همه صفات خدای متعال از تعینات خدای متعال است، بنابراین تمام صفات خدای متعال این قابلیت رو دارند که ظاهر بشوند در وجه طبیعی، چنانکه اینک ظاهر شدن در وجه طبیعی. این مجموعه عالم هستی که در به نام سنگ و چوب و زمین و آسمان یا بالاتر نفوس و عقول و مانند اینا هستند، مگه اینها غیر از ظهورات خدای متعال و تجلیات خدای متعال هستند؟ قطعا و یقینا تمام اینا تجلیات خدای متعال هستند. تجلیات خدای متعال هم گاهی تجلی صفت علم است، گاهی صفت قدرت. بنابراین همچنان که عظمت خدای متعال میتواند در قالب انسانی یا آتشی یا جلوه نوری ظاهر بشود، تمام صفات خدای متعال چنین چیزی برایشون ممکن است و میتوانند ظاهر بشوند. این یک، ظاهر شده اند ولی خلق نمیدانند. عموم مردم دیگه اینجا نمیشه گفت اکثریت، چون استثناء اونقدر کمه که عددی به حساب نمی آید، یعنی به لحاظ کمی چیزی به حساب نمی آید. عموم مردم یا اکثریت قریب به اتفاق مردم میدانند و به علم میشناسند که آنچه که در عالم هستی هست ظهورات خدای متعال، ظهور عظمت، ظهور علم، ظهور قدرت، ظهور حیات خدای متعال هست و خدای متعال و ظهورات خدای متعال در همه اشیا ساری و جاری و نافذ است، به گونه ای که جا برای غیر نگذاشته است. زمین این که می دانند ولی نمی یابند. تفاوت انبیا و اولیاء کامل که گفتند یا فرمودند که مثلا لم اعبد ربا لم ارى یا ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده، تفاوتشون در دیگر با دیگر انسان ها در همین یافتن معلوماتشون هست و دیگران یافتن معلومات ندارن، نیافتن معلومات دارن، میدانن، این دانش رو همه دارن. یعنی تمام کسانی که اصول عقلی رو بشناسن بدونن که موجودی که عین فقر است، عین ربط است، عین اضافه و نسبت است، هیچ حکم مستقل ندارد، بنابراین دیده نمی شود مگر در ظل خدا، در ظل اون وجود مستقل، شنیده هم نمی شود مگر در ظل خدای متعال، لمس هم نمی شود مگر در ظل خدای متعال، تخیل و توهم و تعقل هم نمی شود، مشاهده و مکاشفه هم نمی شود مگر در ظل خدای متعال. وقتی این گونه که شد، تمام انسان ها از این جهت حکم واحد دارن که ما رأو الا، مگر این که الا رأ الله قبلش بعدش. تمام کسانی به در و دیوار و زمین و آسمان و موجودات مادی و عقلانی که نگاه میکنن، تمام اول خدا رو میبینن، آخرم خدا رو میبینن، ولی نمیدانن که چه میبینند. وقت در نتیجه وقتی میفرماید عظم ربی عز و جل ان یکون فی صفت المخلوقین، خدا بزرگتر است، یعنی ذات خدای متعال، ذات خدای متعال توصیف بردار نیست، نه اسم دارد، نه رسم دارد، نه وصف دارد، هیچی چی براش نمیتوان گفت، چون هر چی رو که بخوایم درباره ذات خدای متعال بگیم، چون ذات خدای متعال نامتعین است و هر چی رو که ما میگوییم، میشنویم، میفهمیم، تعقل میکنیم و مشاهده و مکاشف میکنیم، تمام اینها متعین است، اینها صفت خدای متعال نیستن. اما صفت مخلوقات چی؟ صفت تعینات خدای متعال چی هستند؟ پس تعینات خدای متعال، اسماء خدای متعال، آثار اسماء خدای متعال یا ظهورات اسماء خدای متعال رو ما میتونیم توصیف کنیم. هر توصیفی هم کنیم، چه شایسته باشد چه شایسته نباشد، از جهتی شایسته است، چون اونها هم خلقند، توصیفات ما هم توصیفات خلقی و مخلوقی است، بنابراین داریم اونها رو توصیف میکنیم. ولی مثل اینه که مثلا انسان کاملی رو مانند انسان متعارف تعریفش میکنیم، اما از یه جهت این تعریف ما درسته که او هم مخلوق، اون انسان کاملی، انسان ناقص هم انسانه، پس ما توصیف انسانی کردیم، ولی شأنشون رو فقط رعایت نکردیم و حد و اندازشون رو رعایت نکردیم. بعد فرمود که باز یک اشاره به روایت دیگری، قال قلتو، یکی از این دو راوی میگه قلتو، جوئلتو فداک، فدایت شوم، من کانت رجراه و فی خضره، اونی که پاهاش تو خضره بود، حالا فعلا خضره رنگ سبز بدونین، اونی که چون در روایت داریم که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرد، خدای متعال رو مشاهده می کرد، یا به لقاء خدای متعال رسید، یا نظر به خدای متعال که داشت، پاهایش، دو پایش در سبزی بود. بعد میگم سبزی یعنی چی؟ در سبزی بود. میگه خب اینی که پاش در سبزی بود، این کی بود؟ خب او تصور راوی اینه که وقتی پیامبر به خدا نگاه میکرد، پاهای خدا در سبزی بود و او رو در حالی نگاه کرد که پاش تو سبزی بود. مثلا حالا به تعبیر عرفی اگر بخوایم بگیم، انگار در چمن ایستاده بود، در یک محیط سرسبز ایستاده بود، قدری از پاش رو سبزه پوشنده بود. حضرت فرمود، امام رضا علیه السلام فرمود که ذاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا نظر الی ربه بقلبه، وقتی پیامبر داشت خدا رو نگاه میکرد اولا با قلبش نگاه میکرد، با باطن داشت نگاه میکرد. این یک، جعله فی نور مثل نور الحجاب، پیامبر در یک نوری مانند نور حجاب قرار گرفته بود. حتی یستبین له ما فی الحجاب، در نور حجاب قرار گرفته بود تا اون چه که در محتوای حجاب الهی است اون رو مشاهده کنه. بعد اینجا وقتی که اینجوری شد، یستبین له ما فی الحجاب، ان نور الله منه اخضر و منه احمر و منه ابیض و منه غیر ذلک، این برای این در حجاب قرار گرفته بود پیامبر که محتوای حجاب رو مشاهده کند. مثل این که مثلا کسی میخواد که گرفتگی خورشید رو مشاهده کنه، یه حجابی جلو چشم خودش قرار میده، حالا یه پارچه قرار میده یا یه پلاستیکی از این ابزارهایی که جوشکارها استفاده میکنن، اینو جلو چشمش میگیره. برای چی این حجاب رو جلو چشمش قرار گرفته؟ برای این چیزی که اون ور حجاب هست رو مشاهده کنه. انگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی می‌خواست خدا رو که مشاهده کنه، حجابی رو جلو چشمان قلبش قرار داده. برای چی حجاب قرار داده؟ تا نور خدای متعال کاسته بشود تا بتواند پشت حجاب رو مشاهده کند. به تعبیر دیگه، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هیئت جوانی 30 ساله موفق مناسب با توافق همه اعضا با قلبش خدای متعال رو مشاهده می‌کرد، اولا پیامبر بود که همانند جوان 30 ساله مناسب بود، نه خدای متعال مانند جوان 30 ساله. تو این روایت توضیح خدمتتون عرض کردم. این اولا. ثانیا، خدای متعال حجاب‌هایی دارد. برخی از حجاب‌ها حجاب ظلمانی هستند، برخی حجاب‌ها حجاب‌های نورانی. اون حجاب‌های ظلمانی هم نورانی هستند، ولی نسبت به نور خدای متعال یا به حجاب‌های نوری ظلمانی هستند. نه اینکه فکر کنیم برخی از حجاب‌های خدای متعال مانند زغال سیاه است یا مانند پارچه سیاه است یا مانند شب تاریک است. نه، حجاب‌های خدای متعال متفاوت است. نمونه رو خدمتتون عرض کنم. در قیامت آمده است، درباره قیامت و اون چه که در قیامت رخ می‌دهد، اولا قیامت مکرر عرض کردم خدمتتون که عالم روز است، تاریکی معنا نداره، سایه هم معنا نداره. ثانیا، عالم قیامت عالم نور است، نه عالم منور. یعنی این عالم رو به وسیله خورشید یا مشابه خورشید روشن نکردن، خودش نور است، نور از جایی نیومده، نور ذاتی قیامت است. این دو، تو این عالمی که خودش نور است نه منور، مستند به نور خدای متعال هست، اینجا یه مرتبه اینم برقی میجهد. وقتی برقی میجهد، به گونه که اهل قیامت که در عالم نور که حضور دارن میبینن عالم قیامت روشن شد. حالا قیامت نسبت به اون جهش برقی که وقتی که اون برق که آمده است عالم نورانی قیامت روشن شده است، قیامت نسبت به او حجاب ظلمانی است. این نورها نسبت به یکدیگر شدت و ضعف که دارند، این اونها که ضعیفن ظلمت به حساب می آیند، اونها که اقوای از اون نورها هستند اونها نور به حساب می آیند، والا همشون بدون استثناء نور هستند. در برخی از تعبیرها داره که یک برقی می جهد جلب توجه همه می کند و از همدیگر اهل قیامت از همدیگر سوال می کنند. گاهی در بهشت این اتفاق می افته، از همدیگر سوال می کنند که چه اتفاقی افتاد که این عالمی که نور محض و نور خالص بود چگونه شد که نوری آن را نورانی ساخت، نوری آن را آشکار ساخت، آشکارتر ساخت. میگم به خاطر اینه که در یه جایی داره که چون جمعی در قیامت وارد میشن که اهل بلا هستن، اهل سختی هستن، اینا وقتی وارد که میشن چنان نورانی هستن که روز قیامت را که نور محض و خالص است روشنش میکنن. حالا فکر کنید که مثلا یه نوری باشد که نور خورشید رو روشنش کنه، وقتی این جوشکاری که میکنن، این جرقه هایی که میزنه، نورش قابل دیدن نیست. ملاحظه بفرمایید، یه نوری بیاد که اون نور رو روشنش کنه، چنان بر او غلبه پیدا کنه که اون ظلمت به حساب بیاید. در تعبیرهای دیگر هم داره که گاهی این جلوه هایی که اتفاق میفته، در تعبیر روایی داریم که مؤمنی با همسرش گفتگویی کرده، صحبتی کرده، همسرش لبخند زده است، برق دندونهای همسرش در بهشت سبب می شود که بهشت رو که عین نور است و نور خالص است چنان روشن کند که گویی بهشت تاریک بود. پس اولا حجب نورانی و ظلمانی دارد، وقت بر این اساس حجب نورانی و ظلمانی رو اینگونه بنده میگم، نمانند تو اینچرا که در کتاب ها آوردن که نقاط نقص و حیثیت های نقص عالم حجاب های ظلمانی باشد. خب اولا حجب الهی نور هستند، در نورانیت متفاوتن. حالا این نورها برخی سبزن، برخی سرخن، برخی سفیدن، چنانکه در این آیه آمده است. یه مختصری رو در شرح حکمت اشراق اینجا نوشتم که در صفحه 380 آمده است. برخی از نورها سفیدند، نور سفید اقرب انوار به حق تعالی است، نزدیکترین نور یا حاکیترین و دالترین نور نسبت به خدای متعال نور سفید است که در نورانیت به گونه است که تمام نورهای دیگر بدون استثناء نسبت به او ظلمت محض حساب می شوند. این اقرب انوار. نور سبز، چون نور خضر رو اینجا داریم، نور سبز رو به این خاطر اینو خدمتتون عرض میکنم، نور سبز ابعد انوار به نور خدای متعال هست. نور سبز به گونه ایست که گویی با ظلمت در آمیخته است، به الله اصلا ظلمت در اون در عالم قیامت و پس از قیامت یا در حجب الهی اصلا ظلمت معنا ندارد، ظلمت ها نسبیست. ولی اگر بخوایم تعبیر عرفی از اون نور سبز بگیم، انگار نور خالص نیست، نوری است که با ظلمت آمیخته شده است. میانه نور سفید و نور سبز نور قرمز قرار دارد، حد وسط قرار دارد. وقت این کسانی هم که در مکاشفات و مشاهداتشون که گاهی هست که نوری سبز دیدم یا نوری قرمز دیدم، از اونجا میتوان مرتبه مشاهدات و مکاشفاتشون رو فهمید. اینم نور قرمز که میانه اون دو تاست. نور زرد میانه سفید و قرمز است، یعنی از قرمز روشن‌تر است، از سفید کم رنگ‌تر. نور نارنجی میانه سبز و قرمز است. اینا بر اساس مشاهدات و مکاشفاتی رو که عرفا دارن، و مثلا کسی با من نور نارنجی دیدم، حد و اندازه مکاشفاتش رو میتوان فهمید. خب حالا اگر اهل سلوک با گام‌های صدق و معرفت حرکت کنن، به مشاهده این انوار حتما خواهند رسید. وقتی رسید، برخی این انوار رو در قالب‌های عقلی مشاهده می‌کنن، برخی در قالب‌های مثالی مشاهده می‌کنن، برخی هم در قالب‌های حسی. بنابراین اگر کسی گفت که همین طور که تو اتاق نشسته بودم یه مرتبه اتاق روشن شد، این نباید بگیم که این در عالم مثال بود. می‌شود انوار حجب الهی در جهان طبیعت هم یک لحظه آشکار بشوند و غیب بشوند، یک لحظه حجاب از اونها برداشته شود و دیده بشوند. خب حالا وقتی که این نورها رو که اینجوری در نظر گرفتیم، اون وقت اون سخنی رو که از حضرت داشتیم که فرمود، این راوی گفت که جوئل تو فداک فمن کان رجلاه فی خضره، اون چه کسی بود که پاش تو خضره بود، یعنی تو حجاب سبز، تو نور سبز بود. نور سبز کدامه؟ ابعد انوار هست از خدای متعال، دورترین نور از خدای متعال، از انوار حجاب های خدای متعال نور سبز هست. اون فرمود پیامبر بود. وقت معنای این سخن اینه که اون جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با رؤیت قلبی و با چشم باطن خیش عظمت خدای متعال رو مشاهده کرده است، در مرتبه نور سبز بوده است. یعنی پیامبر وجودش نورانی هست، ولی دورترین نور از خدای متعال در اونجاست که تونسته عظمت خدای متعال رو مشاهده کنه. خب بیشتر از این رو نمی‌شود مشاهده کرد. اگر پیامبر در مرتبه بالاتر میخواست مشاهده کنه، چون مثلا اگر در نور قرمز بود یا در نور زرد بود یا اگر در نور سفید بود، اگر اینگونه بود، اون حجاب میان حق و خلق برداشته میشد. اگر حجاب که برداشته شد، گفته میشود که لحترقت صبحات و وجهه، تمام ظهورات و مظاهر وجه خدای متعال به طور کلی از میان برداشته می شود. برداشته می شود یعنی معدوم می شود، یعنی خواهد سوخت. اون تعبیری رو که جبرائیل علیه السلام بر حسب نقل گفت، لو دنوت انملتن لحترقتو، همچنان که جبرائیل در یه جایی رسیده که اگر یک بند انگشتی جلوتر پاشو بگذاره خواهد سوخت و از میان برداشته خواهد شد در نور الهی و در عظمت نور الهی محو خواهد شد، هیچی باقی نخواهد بود، هر خلق دیگری همین گونه است به یک مرتبه میرسد که از اون مرتبه به اندازه یک بند انگشتی یا به اندازه یک وجبی به اندازه یک گامی جلوتر بگذاره، لحترق ثبات وجه به طور کلی از بین خواهد رفت. منتها جبرائیل در یک مرتبه توقف پیدا کرده بالاتر از او و نزدیکتر از او به خدای متعال نمیشود. دیگران و دیگران هر کدام، حتی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هم در مرتبه ای میرسد که از اون مرتبه اگر گامی جلوتر بگذارد تعیناتش برکنار شده است، دیگر خلقی وجود نخواهد داشت، دیگر فیض منبسط نخواهد شد، لاب شرط و مقسمی خواهد بود. خب پس اون کسی که در این حجب بود فرمود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و ان نور الله منه اخضر، برخی از نورهای خدای متعال این نورهای حجاب او اخضر است، سبز است، برخی قرمز است، برخی ابیض است، زرد و نارنجیش را ما اضافه کردیم. و آخرین جمله ما شهد الله الکتاب و سنه فنحن القائلون به، حرف آخر اینه که آن چرا که کتاب و سنت در باره توصیف خدای متعال، لقاء خدای متعال، دیدار خدا، اینجا در باره توصیف میگیم، ولی این ما شهد الله الکتاب و سنه عامه، هر چی کتاب و سنت گفته است نحن القائلون به، ما قبول داریم. تعبیر دیگر اینه، تعبیر درستتر این قبول داریم نیست، اگرچه قائلون هست، اما تعبیر دیگر اینه که هر چه در کتاب و سنت، در کتاب خدای متعال آمده است و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، مشهود خاندان پیامبر است، نه اینکه از روی تقلید پذیرفته باشن بگن چون خدا فرموده ما هم قبول داریم، یا اینکه مشهود اونها نباشد، معقول اونها باشد، موهوم اونها باشد. این گونه نیست که چیزی در کتاب اومده پیامبر هم، یا اون چی در سنت پیامبر اومده اهل بیت پیامبر هم تصور کنن، تعقل کنن، استدلال کنن، توجیه کنن، بگن هر چی که در کتاب است قبول، هر چی که در سنت است ما همونه میگیم. نه، اون چی که در کتاب و سنت هست مشهود خاندان پیامبر هست، به علم حضوریه بدون واسطه. اینم روایت 58. روایت بعدی 59 که 274 میشه، انا علی ابن الحسین علیه السلام، امام زین العابدین فرمود لب اجتمع اهل السماء والارض ان یصف الله به عظمته لم یقدروا، اگر اهل زمین و آسمان بیاین عظمت این چند معنا میتونه، یک معنا اینه که عظمت خدای متعال رو توصیف کنند نمیتوانند، نه فقط انسان ها در زمین نمیتوانند، آسمانیان هم نمیتوانند، موجودات مجرد و ملکوتیان و جبروتیان هم نمیتوانند، هیچ کدام از اهل آسمان و زمین نمیتوانند خدای متعال رو توصیف کنند، عظمت خدای متعال رو توصیف کنند. این یک معنا. البته همینجا خدمتتون عرض کنم که در روی اهل زمین و آسمان میگیم، اما اگر کسی باشد که اهل، نه اهل زمین باشد نه اهل آسمان، از اصلش فراتر از زمین آسمان باشد، اونا دیگه اینجا نیومده است که مخلصینند. یک تعبیر. تعبیر دیگر اینه که توصیف خدای متعال آنگونه که شایسته است، به عظمته، یعنی به قدره، به آنگونه که شایسته اوست، هیچ کس توانایی توصیف رو ندارد اگر از اهل زمین و آسمان هست. خب طبعا اگر اینجوری که گفتیم معناش اینه که اگر کسانی به گونه ای خدای متعال را توصیف کنند که شایسته خودشان است، نه شایسته خدای متعال، چنین چیزی امکان پذیر است. آن گونه که شایسته خداست نمیتوان توصیف کرد، اما آن گونه که شایسته واصف است، این چنین چیزی امکان پذیر است. در همه اوضاع و احوالات انسان همین گونه است. در معرفت، معرفت شایسته خدا امکان پذیر نیست، شایسته خودمون امکان پذیر است. در توصیف همین گونه است، توصیف شایسته خدا نمی شود، توصیف شایسته ما می شود. در عبادت همین گونه است، عبادت خدای متعال آنگونه که شایسته او باشد امکان پذیر نیست، اما عبادتی که شایسته ماست امکان پذیر هست. در اعمال دیگر، اعمالی که رضای خدا را به همراه داشته باشد امکان پذیر نیست، اما اعمالی که رضای خودمون رو در بر داشته باشد امکان پذیر هست. و با توجه به این که معرفت شایسته خدا، توصیف شایسته خدا، عبادت شایسته خدا امکان پذیر نیست، آیا عبادت رو بگذاریم کنار، توصیف رو بگذاریم کنار، اون چرا که شایسته اوست امکان پذیر نیست، ولی ما هم که اون رو فعلا نمیخوایم، ما چیزی میخواییم که شایسته مرتبه وجودی خودمون باشد. این شایسته مرتبه وجودی ما باشد یعنی چی؟ یعنی به جای آن که سنگی باشد وزنه به پایمون آویزون کند، بالی برای ما باشد. این امکان پذیر هست؟ نه فقط امکان پذیر هست، بلکه تحقق هم پیدا میکنه و باید هم تحقق پیدا کنه. اگر اعتقادات شایسته خودمون، توصیف‌های شایسته خودمون، عبادات شایسته خودمون، اگر اینها سبب ارتقاء وجودی ما و اشتداد وجودی خلق نمیشد، همه لغو بود، همه بیهوده. و اگر لغو و بیهوده بود، امر به آن از جانب حکیم علل اطلاق نمیشد، در حالی که امر از طرف خدای متعال به همین ها آمده است. فرمود خدا را بشناسید، فرمود خدا را توصیف کنید، فرمود عبادت انجام بدید. اگر چه این عبادات و این توصیف ها شایسته خدای متعال نیست، شما با همینا باید ارتقا پیدا کنید. اما این تعبیر رو هم کالا تکراری است که مکرر عرض کردم که بسیاری گمان میکنن که خدای متعال حق عبادت رو از ما خواسته است، عبادتی که شایسته خودش باشه. این تکلیف و ملایطاق است، تکلیف و ملایطاق قبیح است، ناپسند است، بلکه محال است، امکان پذیر نیست. چنان که توصیفش هم همین گونه است، چنان که معرفتش هم همین گونه است. این که ما فرمود خدا رو بشناسید، نه این که آنگونه که شایسته خودم، اون که اصلا نمیشود، اون نشدنی که متعلق امر و نهی نیست، اونی که شده است، همین ها متعلق امره. یعنی همین عبادتی رو که عامه مردم انجام میدن که یکم حواسشون هست، یکم حواسشون نیست، یکم قرائتشون درست، یکم قرائتشون درست نیست، بلکه شرایط دارن، بلکه شرایط ندارن. قرآن که میخونن، خب آنگونه که پیامبر میخونه که کسی نمیتونه بخونه، اما همینی که میخونن، همین اندازه شکست و بسته ای که نیم بند، نیم درست، نیم غلط، نصفش متوجه میشه، نصفش متوجه نمیشه، همین تکلیف این افراده. البته کسانی که ضعیفتر از این هست، تکلیفشون هم ضعیفتر. حالا به یه جای خواهیم رسید در احادیث دیگری، در حالا نسبتاً با فاصله اونجا خواهیم رسید که هر کسی به اندازه فهمش تکلیف داره، به اندازه عقلش تکلیف داره. خب عقلی که خدا را شایسته خدا نمیشناسد، تکلیف به شناسایی دارد. به همون اندازه که میفهمه، عبادت هم همین گونه است. به همون اندازه که انسان میتواند باید عبادت کنه. وقت اون ثمره کار انبیا، ثمره گسترده کار انبیا، همین مؤمنین و مسلمان ها و موحدین و مسیحیان و یهودیان و دیگرانی هستن که یه اندازه بنزی بند انگشت از معارف الهی، از مقاصد نبوی و علوی سهم پیدا کردن. اما اگر بگیم که اینا که به درد جایی نمیخورن، اینا که اهل الله نیستن، اهل رشد نیستن، کمال نیستن، اهل عبادت نیستن، به خاطر اینکه عبادتشون مثلا آمیخته با شرک، با ریاست، با نمیدونم غفلت است، با سهل است یا سهو است و مانند اینها، این سخن درستی نیست و قتلا ناشی از غفلت از معارف الهی است. خب فرمود که اینم دو معنا برای این. به تعبیر دیگه، اگر همه اهل زمین و آسمان جمع بشوند، نمیتوانند آنگونه که شایسته خدا یا شایسته عظمت خدای متعال هست توصیف کنند. یعنی توصیف خدای متعال آنگونه که شایسته خدا یا شایسته عظمت خداست ممکن نیست. سرش هم همونه که قبلا خدمتتون عرض کردم که توصیف هایی رو که معمولا انسان ها انجام میدن، توصیف های مفهومی است، ماهوی است و مانند اونهاست، و خدای متعال نه مفهوم داره نه ماهیت. این اولا. ثانیا، هر جوری که انسان خدا رو بخواد توصیف کنه، چه توصیف های مفهومی غیره باشد، یا توصیفات لفظی و اسمی و مانندون باشد، یا حتی توصیفهای شهودی باشد، هر کدام از اینا که باشد، اینا بالاخره محدوده و مناسب خود انسانه. وقتی محدود و مناسب انسان بود، شایسته خدای متعال نخواهد بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.